خیر، توی این هوای بهاری وقتی که صبح پنجره رو باز کنی و نفس بکشی، بوی بهار انسان رو زنده میکنه. انشالله که هر جا هستی در نهایت صحت و سلامتی باشید و ساعات و روزها و ایام بهاری رو به خوبی سپری کنید. میرسیم به ساعت 9 صبح. قصد داریم که یه پنجره دیگر رو باز کنیم. این پنجره به موضوع استخاره میپردازه. بریم و به اتفاق 20 دقیقه پنجره رو باز کنیم و همراه باشیم.
هر خواستگاری که برام میاد پدرم براش استخاره میگیره، قبل از اینکه ببینتش یا اصلا بپرسه کیه و چه کار است. خسته شدم از این کارش. به نظرم منطقی نمیاد، ولی چون پدرمه احترامش میکنم و هیچی نمیگم. قبلا خیلی به استخاره اعتقاد داشتم، ولی الان که بختم و بسته دیگه باورش ندارم.
اولی با زحمت دلغوره و معطلی درست میشه، عاقبتش بود. دو تفاهم نیست به هدف نمیرسیم. خیلی بده، مشکلات زیاد. اولی اگر بشه خوبه، فکر نکنم بشه. دو اگر بشه بهتره.
تو موازی که مثلا مشورتی کرده باشیم، اونجا که دیگه نتون به نتیجه نرسیدیم استخاره میگیریم. مثلا در یه امور، مثلا در امور ازدواج، من خود استخاره گرفتم، خیلی هم خوبه. من دیگه رفتم ازدواج کردم.
برای مثلا مشکلات، برای بچه ها، برای یه جا میخوای بری اینا.
این کار آدم میخواد کاری انجام بده، عمر حالا شک داره، مشورت میکنه و جواب نمیده، عمر مراجعه میکنیم. حالا آدمایی که مثلا کارشون استخاره است، حالا مطمئن هستن استخاره میکنن، حالا قرآن تعیین میکنه تا حدودی.
شروع کردم به تحقیق درباره استخاره. اول رفتم سراغ کارشناسان مذهبی. توی تلویزیون برنامه‌های مختلفی رو دیدم که همین سوال منو پرسیدن و کارشناسا جواب دادن. مثلا توی یه برنامه یکی از مخاطبان پرسیده بود که آیا استخاره برای ازدواج جایزه؟ حجت الاسلام محمدی جواب خوب و کاملی دادن. گفتن اول مشورت، بعد استخاره.
در امر خیر که خب در امر خیر حاجت به استخاره نیست، اما این موضوعش اینه که در ازدواج مثلا آیا جایز؟ خب بله جایز است، استخاره جایزه. وقتی که انسان دو تا گزینه کاملا مساوی داره، تحقیق کرده، بررسی کرده، مشاوره کرده، به دو تا گزینه کاملا مساوی رسیده، برای اینکه یکی از این تا انتخاب بکنه، خب یکی از راهاش اینه که انسان استخاره بگیره که کدام خوبه کدام بهتره. پس بله استخاره جایز هست. که ببینیم حرام است یا اینکه مثلا اون که گفتن در کارهای این گونه شما استخاره نکنید، چون بعضیا خیال میکنن که استخاره جای تحقیق رو میگیره، جای تعقل رو میگیره، جای مشاوره رو میگیره. میگه که من که نمیشناسم استخاره میکنم، اگه خوب اومد میرم میگیرم، اگر این درست نیست، استخاره اینجا جاش نیست. باید تحقیق کرد، باید بررسی کرد، اگر اون شرایطی که باید با مشاورهایی که انسان مشورت میکنه، اگر اون شرایط لازم رو داره، خب انسان میتونه ازدواج بکنه. حالا اگر خواست استخاره بگیره اشکال نداره بعد از اینکه این کارا رو کرد، اما یه نه، اول بخواد استخاره رو بگیره، بعد بخواد مثلا بگه چون استخاره خوب اومد من دیگه تحقیق نمی کنم، من دیگه مشورت نمی کنم، من دیگه از خودم که عقل میذارم کنار. و این اصلا مورد تایید که گفتن استخاره اینجاها گفتن استخاره نیست، و یعنی اشکال نداره در امر ازدواج هم شما میتونید استخاره بکنید، مثلا جایی که انسان سر چند راهی گیر میکنه. 5 تا گزینه خب نمیتونه انتخاب کنه در پین پنج، همه هم مورد تاییدن، همه هم تحقیق شده و خب تو این 5 تا با استخاره که رو انتخاب میکنه، یه راهی است که انسان از اون تحیر و سرگردانی بیرون کنه.
به مفاتی مراجعه کردم. شیخ عباس قمی چند نوع استخاره رو ذکر کرده که یکیش با قرآن به این صورت نوشته شده که دعای هست که باید خوانده بشه. بعد نوشتن پس میگشای مصحف شریف را و میشماری 6 ورق و از ورق هفتم میشماری 6 سطر و نظر میکنی در آن و مطلب را از آن بیرون میآوری. یه نوع دیگه از استخاره که توی مفاتیح اومده به عدده. توی مفاتیح اینطور نوشته: پس میگیری یک قبضه از تسبیح را و نیت میگیری حاجت را. اگر عدد آن قبضه جفت است پس آن افعل است، یعنی به جا آور، و اگر طاق است لا تفعل است، یعنی مکن آن کار را، یا به عکس، یعنی تا خوب است و جفت بعد و این بسته است به قصد استخاره کننده.
در اون شرایطی که خدا اجازه میده و فرموده و اینا بله، و مواردی که مشورت به قول معروف دیگه جوابی نده و انسان بمونه و بزرگ شما عرض کنم که به خدا رجوع کنه و بیشتر به نیت کار داره، برای هر چیزی کوچیکی نه، برای جایی به خصوصی که خود خدا و ائمه گفتن اونجا میشه رجوع کرد.
من یک کاری میخوام انجام بدم، دو دلم، سلام علیکم، دو دلم که کار من انجام بدم یا نه، میگم استخاره میگیرم، اگر خوب اومد میرم، اگر خوب نیومد انجام نمیده.
پدرم بدجور اهل استخاره است، بیشتر با تسبیح استخاره میگیره، برای کارهای کوچیک هم استخاره میکنه، چه برسه به مورد ازدواج. مثلا میخواد بره سر کار استخاره میکنه که با ماشین بره یا پیاده. چند روز پیش به شوخی بهش گفتم بابا نمیخوای از این گوشی جدیدو بگیرم برات، یه اپلیکیشن استخاره اومده نصب کنی که اینقدر با تسبیح استخاره نگیری؟ تا نشونش ندادم باور نمیکرد چنین برنامه‌ای هست.
اصلا قبول ندارم، اعتقادی هم اینا ندارم، موبایل باز میکنه زیبا، نه اصلا قبول ندارم.
نه بابا، نه گه میزه چیزی نیست که ما درست کرده باشیم بذاریم اینجا بگیم، نه این نیست،
نه ما نمیدونم طرف مقابل کیه، اینا فضای مجازی پر از دروغ و راسته، ما فضای مجازی تا یقین نکنیم نباید اطمینان پیدا کنیم. اینا
کسی هم چه استخاره نگرفت، این تو استخاره نیست، ما استخاره همین الان ارباب رجوع میاد میگه آقا من یه کاری مهمی واقعا دو دلم، متعیرم این کار رو انجام بدم، یعنی نه که اونجا بعد تو سید گفت آقا خوب بعد برو شما نگاه کن یا خوب نوشته یا بعد، نه این نیست، اینا دیگه استخاره همچی لوسش کردن، این طوری باشه لوس میشه، استخاره این طوری نیست.
معمولا اونی که از قدیم میگفتن میرفتم شی آقا، حتی استخاره به نظر من بعضی هم هستن که به خیلی علم کافی احتیاج نداره، کسانی بودن زمانهای قدیم و الان هم هستن که با خدا یه راز و نیازی میکنه، با خدا خدا یه رگی گردن به تو نزدیکترم، یه خدایا تو که میدونی من خودم چقدر سواد دارم، لای قرآن وا میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه چی میاد؟ کسانی بودن که میگفتم فارسی اولش دیگه میکردم میفهمیدن که خدا بگه این کار نکن یا این کار بکن، یا خوب یا بده، از که به نیت کار داره.
من اصلا ندارم اونا رو، خوشبختانه نه 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 نه، من اصلا اونو دوست ندارم اصلا به هیچ وجه مادر،
نه اینو من اعتقاد ندارم، اینو حتما باید بعضی از مراجع به نظرم اینا گفتن که حتما باید خود شخص استخاره بگیره، به اینا اعتقادی نیست.
رفتم حرم، از یه حاجاقای درباره این اپلیکیشن استخاره پرسیدم که آیا با این برنامه ها هم میشه استخاره گرفت یا نه. جواب خوبی داد، گفت اون کسی که استخاره میگیره مهمه، واسطه مهم نیست.
استخاره مثل همه اعمال دیگر که مستحب هست عمل نفسی انسانه، انسان هست که استخاره میکنه و به او پاداش داده میشه به خاطر استخاره کردن، این یک عمل مستحبه، اجر داره، ثواب داره، این عمل مستحب قائم به اون شخصه، هر چقدر اون شخص استخاره کننده صاحب فضیلت باشه، استخاره ای که میکنه قریب تره به واقع، لذا از هر کسی نباید استخاره گیره. در مورد فرمایش شما هم این که ابزاری در اومده، اپی هست که این امکان انجام استخاره رو با اون مکانیزم خاص خودش داره، در اونجا هم این مهمه که چه کسی اون رو فعال میکنه، ابزار مهم نیست که واسطه بشه برای استخاره، اون اصلا مهم نیست، واسطه شدن یک وسیله برای استخاره مشکلی برای استخاره درست نمی کنه، اما اینکه چه کسی داره استخاره می کنه و چه کسی اون دگمه آخر رو فشار خواهد داد تا اون استخاره صورت بگیره، او باید شخص داره فضیلتی باشه.
از پدر و مادرم یاد گرفتم هر مسئله‌ای که مربوط به دین میشه حتما از دفتر مراجع سوال کنم، یا توی استفتاءاتی که قبلا ازشون چاپ شده پیدا کنم و مطلب رو بخونم. درباره استخارم استفتاءات زیادی شده. یکی از بهترین جوابها رو خود رهبر عزیزمون داده. در جواب اینکه استخاره چیه و چه زمانی میشه استخاره کرد گفتند سعی کنید برای انجام کارهای خود ابتدا تأمل و دقت کنید و با فکر کردن راه حل مناسب را پیدا کنید و چنانچه از این طریق به نتیجه نرسیدید با انجام مشورت خود را از تحیر خارج کنید و اگر از طریق مشاوره با اهل فن و خبره در آن مورد نیز به نتیجه نرسیدید و همچنان بر تحیر باقی ماندید نوبت به استخاره میرسد. در هر صورت الزام شرعی در عمل به استخاره وجود ندارد ولی بهتر است برخلاف آن عمل نشود.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
ممنونم.
استاد یه استخاره می‌خواستم. امکانش هست بگیرید بعد تماس بگیرم؟
نه نه همین الان نیت کنید.
نیت. ممنونم استاد.
الو
بفرمایید استاد.
این خوب نیست بهش عمل نکنی. نتیجه این نداره. موفق باشی.
انجام ندم یعنی استاد؟
نه نه انجامش ندید نه خوب نیست.
ممنونم استاد لطفی. خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
آیت الله علوی گرگانی هم اینطور گفتند برای ازدواج و امثال آن در صورتی میتوان استخاره کرد که مشورت و تحقیق انجام گیرد و اگر همچنان دچار تردید باشید در این صورت استخاره مانعی ندارد و عمل به استخاره وجوب اخلاقی دارد، یعنی اگر عمل نکند و ضرر کند خود او مقصر است. البته اگر قصد اهانت و بی‌توجهی به استخاره را داشته باشد گناه کرده است. اما در مورد نحوه استخاره و اینکه چه جاهایی میشه استخاره گرفت صحبت‌های حاج آقا ماندگاری رو شنیدم که خیلی جالب بود. گفتند که 4 راه قبل استخاره داریم. اگه نشد بعد میتونیم استخاره کنیم. زد کردم و برای بابام گذاشتم. فکر کنم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. یعنی امیدوارم انشاءالله تحت تاثیر قرار گرفته باشه.
یعنی دین ما هیچ وقت نمیخواد من و شما در مقام تحیر بمونیم. شک و تردید بمونیم. لذا میگه شک و تردید باید برطرف بشه. حالا چیکار کنیم؟ 4 راه رو دین پیشنهاد میکنه. 1. بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، هر وقت شک و تردید اومد سراغمون بریم اول سراغ دین، نیاز به استخاره نیست. بریم ببینیم ملاک دین توی این موضوع چیه. همینی که میگیم بریم پیش کارشناس دینی، بریم خودمون بریم دستورات دینی نگاه کنیم توی این قصه چیه. تو ازدواج اینقدر واضح صحبت کرده خدا و پیغمبرا و امامان معصومین ما، اینقدر منابع دینی ما واضحه که فکر نمی کنم خیلی بتونیم به نوبت استخاره برسیم. من جا استخاره رو میگم. پس اول بریم سراغ منابع دینی ببینیم تکلیف ما چی، از تحیر بیان بیرون. اگر دین چیزی نگفته بود راجع به این مسئله فرض میکنیم بریم سراغ عقل خودمون. بریم سراغ عقل خودمون ببینیم دستورشو پیدا میکنیم. حال به عقل خودمونم قد نداد، بریم سراغ عقل دیگران میشه مشورت. اینو میگن عقل منفصل. مرحله سوم بریم مشورت کنیم. مردم هم به ما گفتن آقا ما عقل مقد نمیده، نمیدونیم اصلا توی مسئله چکار کنیم. حالا بریم سراغ استخاره. پس اول بریم سراغ دین، بعد بریم سراغ عقل، بعد بریم سراغ مشورت. آخرشه که با تمام اینا بازم تحیر ما حل نشد، اینجا قرآن باز بکن استخاره میکنی یا میدید آج آقای براد استخاره بکنه. خوب آمد انجام میدی، بعد آمد عمل به استخاره هم واجب نیست، ولی خب مشورت با خداست.
نظرم درباره استخاره عوض شد. حالا میگم شاید پدرم بی مورد استخاره میکرده و الا خود استخاره خیلی جا به آدم کمک میکنه. توی دورایی ها جاهایی که آدم واقعا نمیدونه کدوم راه صلاحشه استخاره تنها راهه. آخه توی این تحقیقاتم درباره استخاره یه مقاله درباره آیت الله حائری یزدی خوندم. نوشته بود آیت الله حائری راهی حرم شد و پس از اقامه نماز صبح در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به دعا و نیایش مشغول شد و استخاره به قرآن زد. جواب استخاره که تشویق مهاجرت به قم بود شیخ را مصمم کرد که حوزه علمی قم را سامان دهد، ولی شاگردان خود را از عراق به قم فراخواند. سال 1340 هجری قمری مطابق با 1301 هجری شمسی حوزه علمی قم به صورت رسمی آغاز به کار کرد و سنگ بنای نظام علمی بزرگی در کنار مرقد حضرت معصومه سلام الله علیها گذاشته شد.
الله 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 حمدا لله الله 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 سبحان الله حمدا لله.
مراجعه فراوانی میشه برای استخاره کردن به ما کسانی که منسوب به اهل بیت هستیم به خاطر لباسمون، به ما طلبه ها، و اصرار بر استخاره میشه. اون چی که از بزرگان ما مشاهده کردیم این بوده که بر هر چیزی استخاره نمی کردن و معمولا میپرسیدن که برای چه چیزی شما میخواید استخاره کنید، چون متعارف نیست از سیره اهل بیت علیهم السلام که اونها عقل رو تعطیل کنند و فقط دل به استخاره و چیزی شبیه به گویا جادوگری محسوب می کنند استخاره رو. نه، مکتب اهل بیت مکتب عقل هست. انسان عاقل نیروی الهی عقل رو از خدا گرفته. اگر قرآن از طرف خدا هست، عقل هم از طرف خدا هست، نیروی پاکی هست، باید ازش استفاده کرد. در بسیاری از امور ما راه خودمون رو میفهمیم، میدانیم چه قدمی داریم برمیداریم. اگر مسیر روشن هست، غلط هست شما به خاطر استخاره اون مسیر روشن رو ترک بکنید.
خب من مراجعه اینجوری زیاد دارم، منتها معمولا هم سوال میکنم که آیا شما رفتی بررسیاتو کردی، مشورتتو کردی؟ بعضی موقع پیش میاد میگه که آقا استخاره میخوام. میگم برای چی؟ میگه خب استخاره میخوام. میگم رفتی بررسی کردی یا نه؟ میگه نه. میگم یعنی تازه میخوای تصمیم گرفتی این کارو انجام بدی؟ آره تازه تصمیم گرفتم. گفتم خب نه بررسی، نه تحقیقی، نه به داره، نه به باره استخاره، برای چی میکنی؟ یا این که میخواد ازدواج کنه، میگه من میخوام ازدواج کنم. میگم خب خدا رو شکر استخاره بکنی. میگم برای چی؟ میگه خب استخاره کنم ببینم ازدواج کنم یا نکنم. گفتم خب تو اگر هنوز نفهمیدی که میتوانی ازدواج بکنی یا نکنی، همین بهتر که ازدواج نکنی. با استخاره هم چیزی حل نمیشه.
مثلا شخصی میخواد ازدواج بکنه، اشتباه میکنه این شخص، بعد از تحقیق دوباره راهی برای استخاره باز میکنه. بله، یک وقت هست کاری مبهمه، سرانجامش معلوم نیست. این منطقیه شخص بگه من هر چه تحقیق کردم به جایی نرسیدم، الان دلم رو به قرآن میبندم. اما در جایی که مسیر روشنه، راه روشنه، گام ها روشنه، در اینجا دلیلی برای استخاره وجود نداره و شاید بدعت هم باشه در چنین مورد.
و علم کان فی زیارتی عندما کنت فی قوم و قال لی طیب انا كنت يعني صاير وقت الموعد مع سماحه الشيخ بهجت.
یه نمونه دیگه توی سایت آیت الله بهجت پیدا کردم، داستان خیلی جالبی که سید حسن نصرالله درباره استخاره‌ای که دوستشون از آیت الله بهجت گرفتن نقل کردن. ایشان گفتن
یعنی لم يكن هو جزءا من البرنامج، فهو دخل الى الجلسه معنا وفي اخر الجلسه قال لسماحه الشيخ قدس سوه قال له مولانا اريد منك استخاره.
یکی از دوستان و برادران روحانی ما که زیاد به این موضوعات اعتقاد نداشت در قم به دیدار بنده آمده بود. فهمید که وقت دیدار بنده با حضرت آیت الله بهجت رسیده است و می‌خواهم به آنجا بروم. گفت مرا با خود می‌بری؟ گفتم بیا. اگر ایشان پذیرفت شما هم میایید، چون داخل برنامه نبود. او با ما وارد جلسه شد و در پایان جلسه به حضرت شیخ گفت آقا از شما یک استخاره میخواهم. من آنجا بودم و دیدم که حضرت شیخ خواندن قرآن را طول نداد، دو سه جمله گفت و قرآن را گرفت و باز کرد و به آن روحانی گفت با آنجایی که میخواهی بروی نرو، کسانی که میخواهی بروی نزدشان تو را نمیپذیرند و ناراحتت میکنند، این سفر را نرو. آن برادر روحانی همراه ما که پوستش سفید بود و مثل من سبز نبود سرخ شد، غافلگیر شده بود. وقتی از خانه خارج شدیم گفتم چه شده است؟ مگر چه شد؟ گفت الله اکبر، الله اکبر. من این مسائل را باور نداشتم. تو میدانی نیت من برای استخاره چه بود؟ گفتم نه. گفت من میخواستم به فلان کشور غربی سفر کنم و یک ماه رمضان در منزل بستگانم بمانم و بروم تبلیغ. میترسیدم که آنها پذیرای من هستند یا نه. برای دو یا سه روز مرا میپذیرند، اما تردید داشتم سیروس هم قبولم می کنند یا نه، یعنی این حدیث نفس من بوده است. حضرت شیخ آیه قرآن را نخواند، حدیث نفس مرا خوانده بود و به سوالات و ترس و شکهایم پاسخ داد. این ماجرایی است که مستقیما در آن حضور داشتم.
حدیث نفسی و اجابنی على تساؤلاتی و مخاوفی و شکوکی، هذا ما اذكره بالمباشر يعني.
از رادیو معارف با بخش صبحگاهی همراه شما هستیم. پنجره رو باز کردیم و با موضوع استخاره همراه شدیم. پنجره رو میبندیم و میریم به اتاق فرمان.
ماه ضیافت الهی،
همه دعوت شدید به ضیافت الهی، همه مهمان خدا هستید.
دل توی تنگ سینما،
همه دعوت شده اید در ماه مهمانی خدا بر سفره احسانش می نشینیم، دستوراتش را می شنویم و با بندگانش مهربانی می کنیم.
رادیو معارف در ماه عزیز رمضان تقدیم می کند
ضیافت.
مسابقه رادیویی ضیافت شما را به ضیافت احکام الهی و حقوق انسانی دعوت می کند.
برای حضور در مسابقه ضیافت، نام، نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را
به سامانی که 30553 پیامک کنید
و از جوایز مادی و معنوی برنامه برخوردار شوید.
مسابقه رادیویی ضیافت، ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 17:45 دقیقه.
ضیافت. پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
معارف جان گرامی سلام. در فرصت پیش رو راجع به سبب نزول آیه اول سوره مبارکه ممتحنه برایتان میگوییم. در تفسیر مجمع البیان آمده وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که سپاه اسلام برای فتح مکه مهیا شود، شخصی به نام حاتب ابن ابی بلتعه ترس در دلش افتاد. همزمان زن آوازخانی که در مکه به دلیل شکست مکیان در جنگ احزاب و عزادار شدنشان پیشش کساد شده بود، به مدینه مهاجرت کرد و از قضا حاتب او را دید و به او گفت:
ساره، ساره، اگر برای آوازخانی به مدینه آمده ای به خطا آمده ای، زیرا پیامبر آواز خواندن زنان را بر مسلمانان حرام کرده.
من برای امرار معاش آمدم.
اما در مدینه کسی با پیشه تو محال است گرسنه نماند. اینجا مدینه تو نبی است. اگر حقیقتا مقصودت امرار معاش باشد، من به تو 10 دینار میدهم تا نامه ای را برای من به مکه ببری و به دست یکی از بزرگان قریش برسانی. تو بیش از هر زمان دیگری به این دینارها نیازمندی. البته لباس فاخری نیز به تو هدیه خواهم داد.
بسیار خوب، نامه را نیز بده.
اما باید شبانه و پنهانی سریع این نامه را به مکه ببری.
خیالت آسوده؟
ساره نامه حاتب را گرفت و شبانه به راه افتاد، اما جبرئیل امین بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آن حضرت را از جریان نامه آگاه ساخت. رسول خدا صلوات الله علیه و آله بیدرنگ چند تن از یاران خود از جمله زبیر بن عوام را در پیان زن فرستاد. یاران رسول الله در محلی به نام ذی‌الحلیفه به ساره رسیدند.
آیا خرجین دیگری جز این داری؟
حسجان من چه میخواهید؟ من متاعی برای روبودن ندارم.
پس بگو کیستی و به کجا میروی؟
نامم ساره هست و به مکه میروم.
برای چه؟
من زنی آواز خانم و از بحر آواز خانی به مکه میروم.
والله که نه، به پیامبر دروغ گفته شده و نه پیامبر به ما دروغ گفته. ما میدانیم که تو نامه ای با خود داری با این مضمون که پیامبر به سوی شما خواهد آمد، پس سلاح خود را برگیرید و آماده رویارویی شوید. اکنون بگو نامه را کجا پنهان کردی؟
من نامه ای با خود ندارم.
مرا بیش از این خشمگین نکن زن، بگو نامه کجاست.
بسیار خوب، فقط دور شوید، از من روی بگردانی تا نامه را به شما بدهم.
یاران پیامبر نامه را از ساره گرفتند و او را به مدینه بازگردندند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاطب را فرا خواند و علت این کار او را جویا شد. حاطب گفت:
شرمسارم یا رسول الله، به خدا سوگند خللی در ایمان من وارد نشده. چون زن و فرزندم در مکه اند، ترسیدم اگر جنگی برای فتح مکه درگیرد، کفار بر ما غلبه کنند و خانواده هم را آزار دهند. از این رو خواستم خدمتی به آنان کنم که در وقت حاجت از آنها برای حفاظت عائله خود کمک بگیرم. شرمسارم، والله که شرمسارم.
آری، در این هنگام بود که آیه اول از سوره مبارکه ممتحنه نازل گردید و به دنبال نزول آن، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حاطب را مورد رحمت خیش قرار داد و بخشید. ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید، به طوری که با آنها اظهار دوستی کنید، و حالان که قطعاً به آن حقیقت که برای شما آمده کافرند و پیامبر خدا و شما را از مکه بیرون می کنند که چرا به خدا پروردگارتان ایمان آورده اید؟ اگر برای جهاد در راه من و طلب خوشنودی من بیرون آمده اید، شما پنهانی با آنان رابطه دوستی برقرار می کنید، در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم، و هر کس از شما چنین کند قطعاً از راه درست منحرف گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
قرآن كتاب بیداری.
روزتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، امیدواریم که دوشنبه خوب در پیش روی شما بزرگواران باشه. با بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید. امیدواریم که تمام برنامه ها مورد توجهتون واقع بشه. خدمتتون عرض کنم که رادیو معارف دات آی آر پایگاه اطلاع رسانی این شبکه است که به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید میتونید مطالب بیشتری رو در مورد این شبکه بدونید، مطالب بیشتری دستگیرتون بشه، در مورد زمان پخش برنامه ها، موضوعاتی که برنامه ها دارن، نحوه دانلود کردن اونها و خلاصه خیلی از مطالبی که اگر تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوسته باشید میتونید به رادیو معارف دات آی آر مراجعه کنید و بیشتر در مورد این شبکه مطالبی رو بدانید. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم. دوستانمون در برنامه زنده صبح روشن با شما همراه میشن، به مدت 80 دقیقه در کنارتون هستن. این مطلب رو هم عرض کنم که صبح روشن 22 و 30 دقیقه امشب هم تکرارش پخش خواهد شد. بعد از صبح روشن کلام امام رو میشنویم و بعد از بخش خبری ساعت 11